داشتیم شرایط شروع اجرای اجباری رو در جلسه گذشته میگفتیم، رسیدیم تا صدور و ابلاغ اجرایی و سپری شدن اون مهلت قانونی که همون 10 روز هست. راجع به این صحبت کردیم چه مواردی اجرایی لازمه، که خب اصل اینه که در امور مدنی اجرایی چیه؟ لازم هست، مگر دو تا استثناء داره، این که رأی اصلا جنبه اجرایی نداشته باشه، حالت اعلامی داشته باشه، و دوم اینه که اصلا اجرای رأی بوده یک دستگاه دولتی است که خودش هم طرف دعوا نیست، که خب اینجا ما نیاز به اجرایی نداریم. در بقیه موارد اصولا باید اجرایی صادر بشه و همونطور گفتیم اجرایی ابلاغ بشه و اون مهلت 10 روز هم منقضی بشه. اگر این شرایط محقق شد بعد از انقضای 10 روز، اگر محکوم الله برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی رفتار نکرد، اون وقت هست که ما وارد فاز اجرای اجباری میشیم، یعنی میتونیم بگیم که اجرای اجباری میتونه چیه؟ شروع بشه. ماده 34، کسی میتونه ماده 34 بخونه؟
همین که اجرایی و یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا به سمت تاثیر گردیده باشد به حق جمعه ای از 61.6 محکوم
خواهد. حالا این قسمت ذیلش که زمانت اجرای کیفری مقرر کرده، حداقل یه بخشایش با این قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید متعارض هست و بر اساس قانون جدید باید عمل بشه. ما حالا کار به اون جنبه‌های کیفری اصلا فعلا نداریم، پس گفتم در جریان باشید. این ضمانت اجرای کیفری که ذیلش اومده در بخش از قسمتاش مشابهش در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید هم در واقع هست. خب یه دو سه تا نکته راجع به همین اجرایی باقی مونده، من اینا رو بگم خدمتتون. یکی این که اجرایی رو طبیعتاً قاضی دادگاه یا رئیس اون شعبه باید امضا بکنه، اما نکته جالب اینه که بر اساس قانون علاوه بر رئیس شعبه مدیر دفتر هم باید اینو چیه؟ امضا. تقریباً یه چیز منحصر به فردیه، حداقل من جایی رو سراغ ندارم که قانونگذار گفته باشه علاوه بر امضای قاضی امضای مدیر دفتر هم لازمه. این یه نکته جالبیه، البته فلسفه داره، وارد فلسفهش نمیتونیم بشیم الان. نکته بعدی، نه آخر توضیح داره. نکته بعدی اینه که اجرایی به تعداد محکومون علیهم هست به علاوه 2 نسخه. اینش هم نکته جالبیه، چون مثلا دادخواست به علاوه خواندگان به علاوه یک نسخه، اینجا به علاوه 2 نسخه. حالا این فلسفه چیه؟
این
دو اجرای
بایومتری
بله؟ یکی در پرونده محاکماتی به اصطلاح، یکی هم در واقع میشه مبنای تشکیل پرونده اجرایی. متوجه این که میگم دوتا به علتش اینه، چون شما با این اجراییه در واقع از این به بعد یه پرونده دیگه هم چیه؟ تشکیل میدید. پرونده اجرایی طبیعتاً یه شماره جدید داره، شماره اجرایی طبیعتاً شماره مستقل می باشه.
مشخص باشه که اجرایی صادر شد. شاید این مبادو قبل از سیستم
اجرایی. یه هم نکته دوم، اجراییه برابر مقررات آنجالسی مدنی باید ابلاغ بشه. یعنی مقررات ابلاغش همون مقررات آنجالسی مدنی هست. و مثل اونجا اگر محکوم علی نشانی درستی ما ازش نداشته باشیم، امکان داره اجرایی نشاگهی بشه. ماده 73 قانون آنجالسی مدنی. نکته بعدی در همین مورد اینه که ممکنه در صدور اجرایی اشتباهی صورت بگیره، امکان تصحیحش وجود داره. بر اساس ماده 11 قانون اجرا احکام مدنی اجرایی میتونه تصحیح بشه و حتی میتونه ابطال بشه. یعنی ما اون اجرایی رو باطل کنیم، از اول یه اجرایی جدید صادر کنیم. خب من نخواستم بگم فلسفه شد دیگه، حالا شما داری روش فکر میکنید. نکته بعدی اینه که اجراییه ممکنه مشمول مرور زمان بشه. دقت بکنید چی میگیم، دقت بکنید چی میگیم. اجرای احکام مدنی هیچ وقت مشمول مرور زمان نمیشود. چی ممکنه مشمول مرور زمان بشه؟ خود این برگ اجراییه. ماده 168 رو بخونید.
ماده 168.
بله.
هر وقت از تاریخ صدور اجراییه بیش از 5 سال گذشته، عملیات اجرایی رو تعویض نکرده باشد، اجراییه به راحتی تلقی می‌شود و در این صورت اگر حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد. محکوم مونده می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرایی نماید. ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.
بنابراین اگر درخواست صدور اجرایی بشه، شما اجرایی صادر بکنید، ولی بعد از صدور اجرایی به مدت 5 سال دیگه عملیات اجرایی رو محکوم الله تعقیب نکنه، بعد از 5 سال نمیتونه مثلا بیاد به شما بگه آقا این مال ایشون بیاید توقیف بکنید، بیاید بگیرید به من بدید. بعد از 5 سال اگر اومد باید بهش بگیم آقا این اجرایی مال 5 سال قبله، فایده نداره، دوباره باید بری درخواست چی بکنی؟ صدور اجرایی بکنی که دادگاه اجرایی صادر بکنه. نکات بعدی که عرض میکنم راجع به نیم عشره. یعنی اگر قبلا ازش نیم عشری وصول شده باشه، ما مجدداً دیگه نیم عشری نمیگیریم. بعد راجع به بحث هزینه، حالا ما اینجا الان بحث هزینه نداریم که، یعنی الان جای بحث اون بحث هزینه های اجرایی نیست.
یعنی اگر حتی درخواست اجرایی نکرده باشه، میتونه بعد از درخواست اجرایی درخواست
شده باشه؟ شما هر زمانی میتونید درخواست صدور اجرایی بکنید. علتش هم اینه که در حال حاضر در سیستم دادرسی مدنی کنونی ما مرور زمان اجرای حکم در آیین دادرسی مدنی نداریم. میدونید که در امور کیفری داریم، در برخی در احکام تعزیری در حال حاضر ما مرور زمان داریم، هم مرور زمان تعقیب و رسیدگی و هم مرور زمان اجرا. نکات بعدی که عرض می کنم راجع به مرجع صالح هست برای اجرای حکم مدنی. حکم مدنی رو چه مرجعی باید اجرا بکنه؟ دقت بکنید، یکم این بحث مربوط میشه به بحث صلاحیت. ما یه صلاحیت رسیدگی داریم، یه صلاحیت اجرا، و هیچ تلازمی با هم ندارن. این دقت بکنید، هیچ تلازمی با هم بر اساس قانون دادگاه نخستین صادر کننده رأی صالح برای اجرای حکم مدنی است. دادگاهی که رأی نخستین صادر کرده اون صلاحیت اجرای رأی رو داره. رأیی که صادر کرده ممکنه در دادگاه تجدید نظر نقض شده باشه و دادگاه تجدید نظر رأی دیگری صادر کرده باشه و الان باید رأی دادگاه تجدید نظر به عنوان رأی قطعی اجرا بشه، اما اجراش بوده دادگاه تجدید نظر نیست، بوده همون دادگاه قضایی. در حقیقت قانونگذار یک اصل و قاعده رو پذیرفته، گفته دادگاه های نخستین صلاحیت اجرایی دارن. ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی بله. در طول اجرا ممکن یه اشکالاتی به وجود بیاد که ما بهش میگیم اشکالات اجرایی. طرف محکوم شده به استرداد یه سری جواهرات. اصلا جواهرات چرا یه سری وسایل خونه مثل یخچال و گاز و تلویزیون و اینجور چیزا بله؟ اینها رو اجرا نمی کنه، اجرایی صادر میشه. شما میرید از اون توی اون خونه این وسایل رو در واقع توقیف بکنید و مراحل اجرایی رو انجام بدید. اونجا در باز نمی کنن. طبعا شما میخواید وارد خونه مردم بشید، باید چیه؟ باید در بزنید. خب بنابراین که همون دفعه اول از دیوار برادم بالا یا در بشکونه. این کارا رو ما هم که قوه قاهره حاکمیت هستیم همچین اختیاراتی نداریم. ما باید مثل بقیه مردم باید تو این کاری اونجا داریم باید بریم در بزنیم. میری در میزنی کسی در باز نمی کنه، شاید هم باز کنه که فهم شمایی ببنده فرق نمی کنه، شاید در خود کرده باشن و اصلا کسی اونجا نباشه. خب اینجا اجرای حکم با اشکال مواجه شد، شما با یه مشکل مواجه شدید در اجرا. چه کسی چه مرجعی باید دستور بده که برن در رو باز کنن به زور و برن اون گاز و یخچال و تلویزیون توقیف کنن؟ در عهده کیه؟ همون دادگاهی که اجرایی زیر نظرش اجرا میشه. ماده 25 رو بخونید.
اگر در جریان اجرای حکم اشکال پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود رفع اشکال مینماید.
گاهی اوقات در مقام اجرا بین طرفین اختلافاتی به وجود میاد، بهش میگیم اختلافات اجرایی. اون اولی رو میگفتیم اشکالات اجرایی، اینو بهش میگیم چی؟ اختلافات اجرایی. مثلا ارزیابی مال علل اصول با توافق صورت میگیره، اما اگر طرفین راجع به قیمتی که تعیین شده اختلاف داشته باشن، اختلاف این بهش میگیم اختلاف چی؟ اجرایی. این اختلاف اجرایی بر عهده کدوم مرجع؟ دادگاه. نه خیر، نه دادگاهی که حکم رو اجرا میکنه. ماده 26 رو بخونید.
اختلافات ناشی از اجرای احکام راجب
دادگاهی هست
که حکم توسط آن
دادگاه
اجرا
میشود. راجب دادگاهی هست که حکم توسط آن اجرا میشود.
با دادگاه
هست. بله. حالا ادبیاتش اینجوری مشخص. ماده 75 به نظر ما یه مصداقی از مصادیق ماده 26 هست. بخونید ماده 75 رو.
قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین اجرا می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف 3 روز از تاریخ اطلاق ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود مورد علمی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تمدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود. تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
در واقع ماده 75 یک مصداق منصوص از ماده 26 همیشه البته منصوص نیست، اینجا قانونگذار خودش تصریح کرده. ممکنه یکم متفاوت باشه آره، تو نیابت قضایی، تو نیابت قضایی ممکنه متفاوت باشه. اختلاف به عهده دادگاهی است که خود رو داره اجرا میکنه. حالا من وارد این بحثا نکنید چون باید توضیح بدم، حالا چون گفتید مجبورم توضیح بدم. تو قسمت اول نیاز نیست تصریح بشه، اگر نیابت میده تصریح بشه که اشکالات اجرایی هم خودت چیه. وقتی شما نیابت میدید که خودت رو اجرا بکن، لازم نیست تصریح بکنه که اگر رفتن اونجا در باز نکرد تو به نیابت از من برو چکار بکن، اونجا رو هم در واقع دستور باز کردنش رو بده. چون این در واقع از ماده 25 استفاده میشه، در عهده اون هست و این اختیار رو داره. اما در ماده 26 اگر یک همچین مسائلی بخواد پیش بیاد، ظاهرن باید در نیابت چیه بیاد که بگه اگر اختلافاتی هم در این رابطه بین طرفین پیش اومد، اون اختلافات هم در واقع شما انجام بدید. اما گاهی اوقات اختلاف در مخاد حکمه، یعنی حکم چون مبهمه یا حداقل طرفین ادعا میکنن مبهمه، اینجا نیاز به رفع ابهام وجود داره. این رفع ابهام بر عهده کیه؟ دادگاه صادر کننده. پس اون دو تا اولی از مقوله اجراست، 25 و 26، چون از مقوله اجراست ما هم می سپاریم به دادگاه اجرا کننده. اما این سومی درست در زمان اجرا بروز و ظهور پیدا کرده، اما اصلا از مقوله اجرا نیست. این برمیگرده به مفاد رأی. بخونید ماده 27 رو.
بله، رفع راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجماع یا افهام یا مخصومیبه افاده شود در دادگاه حکم را شما رسیدگی می شود.
یعنی اگر شما دارید رأی لازم تایید نظر اجرا می کنید، اگر ابهامی داشت باید برای رفع ابهام بفرستید همون دادگاه تجربه. درست شما اجرا کننده هستید، ولی شما تفسیر رأی بر عهده کیه؟ دادگاه صادر کننده. تقریباً این قاعده، این مسئله تقریباً یک قاعده هست، درسته؟ تفسیر قانون عادی با کجاست؟ با مجلس هایی، یعنی خود قانونگذار جایی هم قانون مبهم باشه تفسیرش در برای رفع ابهام بر عهده خود قانونگذار هست که باید ابهام رو برطرف کنه. اینجا هم دادگاهی داره که رأی صادر کرده، به خود معروف میگن المعنا فی بطن شاعر، این خودش هست که باید بگه من منظورم چیه. البته ما اینجا با یه شخصی حقوقی مواجه هستیم، نه با یه اشخاص حقیقی. ممکنه قاضی شعبه کلن عوض شده باشه، متوجه هستید؟ ما در اینجا که عرض میکنم، یعنی در سیستم حقوقی، در آیین دادرسی کار به اشخاص حقیقی چیه؟ نداریم. کسی سوالی داشت؟
بله استاد، من بعضی رفع ابهام رو سوال داشتم که تشخیص این با کی اصلا ابهام هست، چون ممکنه مثلا به خاطر بهانه همین
طرف بخواد که اصطلاح اجرای عقد بیفته و اینا، بیان درخواست که معملی باشه برای که احکام بتونن همه افراد از این حق استفاده بکنن. این تشخیص اولیه‌اش که بخواد ارسال میشه به دادگاه تجدید نظر، قاعدتاً باید این درخواست رو به دادگاه نخستی میده معمولاً مدیر دفتر، بعد میفرسته برای دادگاه. این اینجا مثلا این حق قائل شده که بتونن مثلا تشخیص اولیه بدن اگر واقعا ابهام بود بعد ارجاع بدن.
ببینید
یا نه به صرف هر درخواستی باید ارجاع بشه برای
مطمئن. یه بار دیگه ماده 27 رو بخونید، به نظر میاد از ماده 27 دو حالت رو میشه استنباط کرد. بخونید یه بار ماده 27 رو.
اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام در اجماع یا ابهام حکم یا محکوم مونده حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
حکم
داده
به
آره یعنی آه. کسی که حکم شما شما دارید اجرا میکنید هر دادگاهی باشه
مثلا دادگاه نخستین رأی صادر کرده و تایید
شده اشکال نداره
تایید نظر این همونای دادگاه نخستین و دادگاه تایید نظر تایید شده الان
رویه قضایی معمولا دادگاه تایید کننده رو دادگاه صادر کننده میده. آره اخیرا هم یه رأی عدالت رویه ما در این مورد داشت. در حال اون دادگاهی که به عنوان دادگاه صادر کننده هست، اون مرجع هست که این رو در حقیقت این اختلاف رو برطرف بکنه. اما اون چیزی که از این ماده استنباط میشه، باید یک اختلافی بین طرفین بروز بکنه. این ممکنه دو حالت داره. یکی این که بدون این که توی قسمت اجرا اختلاف داشته باشن، همینجوری بیان بگن آقا ما راجع به مفاد این حکم چیه اختلاف نظر داریم. متوجهید؟ یه بار ببینید تو بحث اجرا بیان اختلاف میکنن، یعنی مثلا فرض کنید توی حکم گفته یخچالو بدید، متوجهید؟ ممکنه بیان اختلاف میکنن، اون بگه آقا منظورش از یخچال این یخچال بوده، اون بگه نه منظورش چیه اون یکی یخچال، مشخصات مثلا کامل تو رأی چیه نیامده. ببینید دو حالت پیدا میکنه، یکی دقیقاً میره تو اجرا، تو مرحله اجرا اون لحظه که مثلا ممکنه حتی شما رفتید توقیف بکنید، این مثلا بروز پیدا میکنه که قسمت دوم ماده هست. قسمت اول اصلا ممکنه به اینجا هم کار نرسیده باشه، قبل از همه اینها بین طرفین اختلافی بروز بکنه. به هر حال به نظر میاد برای دادگاهی که یا مرجعی که میخواد اینو بفرسته پیش دادگاهی که باید اختلاف برطرف بکنه، اینجا خیلی نباید سختگیری بکنه. همین که ببینه یه اختلافی وجود داره، ممکنه اختلاف سوری هم باشه، خیلی نمیتونه رد بکنه، متوجهی؟ چون براش مسئولیت داره، اصلا خیلی وظیفه نداره خیلی ورود بکنه ببینه که این اختلاف واقعا اختلاف سوری هست یا واقعی.
خود
اجرای اون شعبه اصلا قبول نمی کنه. ما اختلافه که دیگه دو پرداختر شد نمی دونیم، حتی دو روز طرف مثلا زندان بود تا موافقت گرفتیم رفتیم از این اختلاف رو صحبت کنیم با پالو. حالا این که در عمل یه نفر قبول نکرده یا می کنه، اون دیگه به گردن اونایی هست که این کار رو انجام می ده. خب این رأی که دادگاه صادر کننده رأی در مقام رفع ابهام از مفاد و حکمش در واقع صادر میکنه، اسمش از رأی چی؟ رأی تفسیری. رأی تفسیری یعنی چی؟ چرا بهش میگیم رأی تفسیری؟ بله؟
اون قبل صادر شده، اون رأیه.
آها، این اسم و این نامگذاری و این عبارت و اصطلاح یک پیام بسیار مهم داره، و اون پیام اینه که شما که به در مقام رفع ابهام و اجوال از حکم رأی صادر می کنید، فقط باید رأیتون رو تفسیر بکنید. حق تصحیح چیه؟ نه. هیچ گونه تغییر و اصلاحی در این قسمت جایز نیست. چیزی که متاسفانه در عمل ممکنه اتفاق بیفته. چون ببینید خیلی خط باریکی هست بین این که شما داری مقصود و منظور خودت از رأی میگی یا داری نه یه چیز جدید داری بیان میکنی.
اون
یه تفسیر
خودش
رو میشه که اصلاح کنه. یه جا ابهام داشت خودش هم میفهمه اشتباه کرده.
او ببینید نشون میده رأی اشتباهه. متوجه
چی؟ چاره نیست که چاره؟ یعنی چی چاره نیست؟ حق نداره. حق نداره. چرا؟ چرا حق اصلاح نداره؟ عادی خراب. قطعاً یعنیش قطعاً شما باید رأی صادر بکنید در این مورد.
درخواست اونجوری بس به موجود دادخواست که نمیشه.
نه خیلی نه دادخواست و اینا اصلاً نداره. نه اینا معمولاً اصلاً خود اجرا احکام میفرسته. اون چی که مهم هست اینه که اینی که دارم عرض میکنم علتش اینه که در عمل خیلی وقتا اتفاق میفته به جایی که رأی رو تفسیر بکنه همونجا یادش میاد که آقا خود ایشون اشتباه کرده باید اشتباه هم چیه؟ درست کنه. این خلافه. به موجب قاعده فراغ شما حق ورود ندارید. در واقع رأی تفسیری خودش استثنایی است برای مسئله. در محدوده رفع ابهام شما حق دارید ورود بکنید مجدداً و راجع به اون موضوع در واقع تفسیر بکنید. حتی مجلس هم که قوه قانون گذاری در مقام تفسیر قانون حق قانون گذاری جدید نه. شما باید آیین‌نامه داخل مجلس رو ببینید. یعنی مجلس که خودش همه قوانین رو تصویب میکنه وقتی در مقام تفسیره فقط باید تفسیر بکنه که حالا اونم علت داره. اونم علت داره. خب رأی تفسیریه. رأی تصحیحی چیه؟ نیست. رأی تصحیحی چیه؟ سهو قلم ماده 309. اگر در رأی سهو قلمی صورت گرفته باشه به موجب ماده 309 میتونید شما رأی چی صادر کنید؟ رأی تصحیحی. به غلط بعضی وقتا به این میگن رأی اصلاحی. اینم اشتباهه. علاوه بر اصلاحی نباید بگیم رأی اصلاحی، باید بگیم رأی چی؟ تصحیحی. یعنی اشتباه رو تصحیح میکنه. حالا گرچه لغتا شاید تفاوت آنچنانی چیه نداشته باشن، علاوه بر اصلاحی عرض میکنن. رأی تفسیری رأی تکمیلی نیست. رأی تکمیلی چیه؟ رأی تکمیلی چیه؟
رأی مثلا صادر شده یه قسمتش
احسن. طرف دو تا خواسته داره، سه تا خواسته داره. یه چیزی که تو همه پرونده ها تقریبا داریم علاوه بر اصل خواسته دادخواست در واقع خواسته فرعی هم داره برای مطالبه خسارات، مثلا خسارات دادرسی. ممکنه قاضی یادش بده راجع به خسارات دادرسی رأی بده. خیلی وقت اتفاق میفته. حالا خسارات دادرسی به خواسته فرعیه، گاهی اوقات دو سه تا خواسته اصلی با هم مطرح شده. راجع به یکی از خواسته ها دادگاه هیچ اظهار نظری چیه؟ نکرده. اینجا دادگاه باید رأی تکمیلی صادر کنه. برخلاف قاعده فرا هست یا نه؟
نه.
بله؟ دقیقاً درست میگن. رأی تکمیلی بر قاعده فرا برخلاف قاعده فرا نیست. شما در این مورد رأی صادر نکردید. در حالی که رأی تفسیری و رأی تصحیحی بر خلاف قاعده فرا هست.
قاعده فرا آخر مثلا این که قاعده فرا به دادرس نسبت به دادرسی میگی در حال حالا اومده به حال دادرسی کرده به نهایتان حکمش صادر کرده، حالا اگرچه حکمش برخلاف اون چیزی که باید میباید باشد صادر شده، ولی در هر حال قاضی از پرونده فارغ شده دیگه.
در بحث دادخواست دوستان میگیم دادخواست اثرش چیه؟ دادخواست آقایی که روحانی هم باید بگن دادخواست موجب اشتغال دادگاه میشه.
موجب
این مهمترین اثر دادخواسته و دادگاه مادام که راجع به همه آنچه که در دادخواست خواسته شده اظهار نظر نکنه از اشتغال خارج نشد و اگر نسبت به بخشی اظهار نظر کرد فقط نسبت به همان بخش از اشتغال خارج شده و مشمول قاعده فرا. ما رأی اصلاحی داریم؟ نه گزارش اصلاحی بعد بعد دیگه گزارش اصلاحی اونجا یعنی اصلاح اونجا به چه معناست؟ صلح سازش دیگه. رأی اصلاحی داریم؟ گفتیم رأی تفسیری داریم، رأی تصحیحی داریم، رأی تکمیلی داریم، رأی اصلاحی داریم.
رأی اصلاحی فکر می‌کنم در قانون قدیم بود.
که چی؟ قانون جدید قدیم چی داشتیم؟
که خود قاضی اشتباه خود پیر بره
در اون رو
تصحیح کنه.
داشتیم؟ خودشون خب اعلام بکنن، اعلام بکنن.
اون قسمت ها رو اصلاح
میکنیم.
قاضی اشتباه
میکنه رأی
رو،
یعنی اساس رأی رو تعیین میکنه، یه قسمت هایش رو اصلاح میکنه. اون میشه دادگاه تعیین نظر.
بله،
دادگاه
بالاتر.
اصلاح رأی
درست.
همونطور که دوستمون گفتن ما رأی تفسیری، رأی تصحیحی، رأی تکمیلی رو خود دادگاه صادر کننده رأی صادر میکنه. حداقل در سیستم دادرسی مدنی، چون ما بحثمون اجراها مدنی دیگه، در سیستم دادرسی مدنی کنونی رأی اصلاحی به معنای این که خود دادگاه صادر کننده رأی یا رأی خودش رو اصلاح بکنه نداریم. البته همونطور که مثال زدم دادگاه تجدید نظر ممکنه این کار رو چیه؟ بله؟ انجام بده. حالا بعدا به قانون مراجعه بکنید. حالا ایشون یه مثال زدن، ایشون یه مثال خاص دارن، من نمیخوام محدودش کنم به اون مثال خاص. اصلا فلسفه دادگاه تعیین نظر همین ها همین اسم متعدد که اصلا دادگاه تعیین نظر برای چیه؟ برای جلوگیری از اشتباهات دیگه، میخواد رأیای اشتباه رو چکار کنه؟ اصلاح بکنه. اصلا پژوهش خواهی سیستم تجدید نظر و پژوهش فلسفه چیه؟ چون ممکنه آراء بدوی اشتباه باشه ما اومدیم سیستم تجدید نظر پیش بینی کردیم، بنابراین دادگاه تجدید نظر ممکنه رأی دادگاه بدوی رو نقض کنه، رأی جدیدی صادر کنه. این در واقع اصلاح است، این در واقع اصلاح است. ولی ما همچین اصطلاحی رو اصلا خوب به کار نداریم، چون وقتی در کنار اونا رو قرار میدیم اون آرا رو کی صادر میکنه؟ خود دادگاه صادر کننده رأی، چون این اختیاری رو ندادن. ظاهرا در فقه در گذشته یا همین الان، حالا الان تو سیستم ما نداریم، به مجتهد، نه بزرگ کلی، به مجتهد این اختیار رو دادن که خودش رأی اشتباه خودش رو چکار بکنه؟ اصلاح بکنه. حالا سیستم ما الان، سیستم آیین دادرسی، کلا دادگاه های ما بر مبنای قضاوت مجتهد که نیست در حال حاضر.
پس قانون ماده تعالی اون هست که مستند شرعی نداره و علیه سیستم باید یک
درجهی
باشه و تجنسات
کلا برنامه همینطوره به موجب قانون تشکیل دادگاه عمومی بر همین اساس که اون تجدید نظر یعنی یک کس دیگه ای بیاد برعکسشه، اونجا متوجه هستی؟ میگفتم یک کس دیگه، چون تو فقه اینجوری دیگه، این مجتهد وقتی رأی داد یه مجتهد دیگه معنا نداره بیاد رأی رو نقض کنه، متوجه هستی؟ به همین علت میگفتن خودش ممکنه اگر فهمید اشتباه رأی شد اصلاح بکنه، اما یه نفر دیگه بیاد رأی رو اصلاح بکنه این معنا چیه؟ نداره. حرف هم درسته، تو سیستم اجتهادی و اونجایی که ما قضاتمون مجتهدن و بر اساس رأی اجتهادی خودشون رأی میدن همینطوره، ولی الان سیستمی که ما داریم اصلا اینطوری نیست که کاملا حرف درستیست در جای خودش، علتش میدونید چیه؟ نه بحث زمان اون صورت مطرح نیست، در جای خودش تو سیستم خودش متوجه هستی؟ اصلا غیر از اون امکان پذیر نیست. چرا؟ قاضی مجتهد بر اساس چی رأی میده؟ فتوای خودش. فتوای مجتهد بله؟ هم برای خودش لازم و اتباع است، هم برای مقلدینش. تو سیستم فعلی شما بر اساس فتوای مجتهد رأی نمیدید، بر اساس چی رأی میدید؟ قانون. تو سیستم فقهی و اجتهادی چیزی به اسم قانون که نداریم، بنابراین در سیستم خودش معنا داره من مجتهد بر اساس فتوای خودم رأی بدم، یه قاضی دیگه که فتواش با فتوای من مخالفه بیا رأی منو نقض کنه. یعنی این تفوق اونجا وجود نداره. ما یه چیز فقط داریم تو احکام حکومتی که به ولی فقیه این اختیار رو میدن که مثلا برخلاف فتوای مشهر یه احکامی صادر کنه، اونم که میدونید که در واقع بله یه موضوع خیلی خاص هست و خیلی توی آراء دادگاه ها اصلا مصداق پیدا نمی کنه. آرایی که شما بین در اختلافات بین طرفین داریم که هیچ وقت ولی فقیه نمیاد رأی بده که بگه آقا مثلا اینجوری، اون یه چیزای خیلی حکومتی و مهم و مثلا جنبه عام و اینا داره. بنابراین در سیستم جالبه که در سیستم فعلی ما تفسیره ماده 3 قانون اساسی مدنی چی میگه؟ میگه اگر قانون برخلاف فتوای قاضی مشهد بود چیکار باید بکنیم؟ قانون باید بره کنار یا نه؟ مشهد باید بره کنار.
این یعنی چی؟
یعنی ما سیستم قانونی رو پذیرفتیم، یعنی داریم بر اساس سیستم قانونی عمل می‌کنیم. به هر حال ما رو وارد بحث اینجوری بکنید بحث خودمون میمونه ها، ولی من به هر حال اگر شما وارد بکنید حاضرم حرف بزنم، اما این عناوین و سرفصل‌هایی که گفتیم میمونه. مهم برای ما تو این درس اینه که این سرفصل‌ها باقی بمونه. یه چیز رو وقتی میگیم پشتش یه فکری تجربه نهفته هست، همینجوری نمیگیم. وقتی میگیم در سیستم دادرسی کنونی ما رأی اصلاحی چیه؟ نه فعلا به عنوان یک فرض بپذیرید، ولی اون که بعداً در نظریات اجتهادی خودتون اینو ردش کنید. تو کلاس حداقل ما رو واردی بحثا نکنید. استاد
جان
سلام.
در
هیچ وقت هیچ مشکلی از این جهت به وجود نخواهد آمد. ما در طول این چند سال چند بار دادگاه ها رو به هم ریختیم، همیشه شوهر جانشین وجود داره و خیلی راحت شما میتونید شعبه جانشین رو، البته همیشه هم خیلی راحت نیست، ولی قطعا شما میتونید شعبه جانشین رو پیدا بکنید.
همیشه یه بخشی شیشی شعبه حقوقی داره، شعبه شیشی حقوقیش از بخش بودن نیده.
خیلی خوب، یه شعبه باید جانشین اون بشه، متوجه هستید؟ هیچ مشکلی از نظر از اون جهت وجود نداره. این
اجناب
ضمن این که اینو باز تو فرانسه بهتون بگم، علل اصول در دادگاه شعبه موضوعیت نداره، دادگاه موضوعیت داره علل اصول، مگر استثناء، مگر موارد استثنایی. شما با وجود این شرایط وارد فاز اجرایی میشید.